زندگی همین حالاست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. با تبریک اعیاد شعبانیه به ویژه میلاد با برکت حضرت حجت ارواح نافداه که در آستانه آن قرار داریم و میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان، بحثمون رو با شما بینندگان عزیز برنامه وزین سمت خدا و با شما عزیزان گرامی در رابطه با آخرین خطبه پیامبر گرامی اسلام و هشدارهایی که پیامبر در این خطبه دادند ادامه میدیم. در برنامه‌های گذشته عرض شد این خطبه در ثواب الاعمال مرحوم صدوق که از کتبی است که 10 قرن پیش تقریبا تدوین شده به صورت کامل آمده و عزیزان بیننده می دانید به هر حال همونطور که بشارت تأثیر داره، هشدار و گوش زد کردن خطرات هم مؤثره. در همه دنیا معمول هست که افراد در حوزه تربیت علاوه بر تشویق موضوع تنبیه و انذار و خطر رو هم مطرح میکنند، درست مثل پزشکی که به شما میگه اگر اینطور غذا بخورید، اینطور استراحت کنید، این دارو رو بخورید، این سلامت رو دارید، اما اگر عمل نکنید، درست غذا نخورید، دارو رو مصرف نکنید، این عوارض رو هم داره. تو همه شما بروشورهایی که توی داروها میذارن، توی مراکزی که غذا رو درست میکنن میذارن، بالاخره علاوه بر فواید آسیبها رو هم میگن. قرآن کریم هم از این شیوه استفاده کرده، پیغمبر رو هم بشیر معرفی کرده هم نذیر، انبیا هم مبشرن هم منذر. این غلط است که کسی یکی از این دو بعد رو کمرنگ کنه یا بخواهد انکار کنه یا سبک جلوه بده. به همین دلیل هم خدا در همون آغاز بعثت به پیغمبر می‌فرماید قم فانذر، پیغمبر انذار رو آغاز کن، یا انما انت منذر سواء علیهم اانذرتهم. ببینید تکیه روی انذار و بیم دادن. این خطبه بیشترش با این در واقع شکل مطرح شده، بحث بیمها، خطرها، هشدارها. یکی از این هشدارها که امروز مطرح میکنیم اینه: رسول خدا به اصحاب فرمودن من کان ذا وجهین و ذا لسانین، هر کسی دو چهره باشه و دو زبان، فهو فی النار، جایگاهش در جهنم. در یه روایت دیگه داریم که روز قیامت با دو چهره و دو زبان محشور میشه. ببینید زاوجهین و زالسانین یعنی چی؟ زاوجهین یعنی دو چهره، زالسانین یعنی دو زبان. در واقع این دو ویژگی، دو ویژگی منافقه. منافق است که دو چهره داره، جلوی شما چهره دوست داره، پشت سر شما چهره دشمن. جلوی شما زبان مدح داره، پشت سر شما زبان سرزنش. و یکی از خطرناکترین بیماری ها نفاقه. من این حدیث رو براتون بخونم. در روایت داریم مؤمن صبح که از خانه میاد بیرون 5 تا دشمن داره، هممون داریم بلا استثنا. المؤمنو بین 5 شدائد. چیه این 5 تا شدت، سختی، صعوبت و دشمن؟ اول فرمودن اولین دشمنی که همه رو تهدید میکنه و همه در معرضش قرار دارن، مؤمنن یحسدو، مؤمنای حسود. آقا برادرشه، خواهرشه، پسر عموشه، همکارشه، حسادت میورزه. وقتی حسادت بورزه بدبین میشه، اقدام عملی میکنه. مگه برادران یوسف روی حسادت برادر تو چاه ننداختن؟ مگر قابل روی حسادت برادرش حابل رو به شهادت نرسند؟ مگر شهید اول صاحب لمعه روی حسادت علمای در واقع غیر متعهد زمانش حکم اعدامش صادر نشد؟ مگر دانشمندان زمان امام جواد روی حسادت با امام جواد طرح قتل و شهادت او رو نریختند؟ پس اولین دشمن حسوده. قرآنم می فرماید به پیغمبر من شر حاسد اذا حسد، از شر انسانهای حسود به خدا پناه ببرید. دشمن دوم کافر یقاتلو، کافری که با انسان می جنگه. بله اینم دشمنه، میخواد سر به تن موحد نباشه، سر به تن مسلمان نباشه. سوم منافق یبغضه، منافقی که بغض داره، که حالا من بر میگردم به این بخش. چهارم شیطان یضله، شیطانی که انسان رو گمراه میکنه. و پنجم نفس تنازعه، نفسی که دائم با انسان درگیره، مادر بت‌هاست، اعدا عدو، سخت ترین دشمنه. ببینید عزیزان، در میان این 5 دشمن که ذکر شد، مؤمن حسود، کافر مبارز، منافق مبغض، شیطان مضل و گمراه کننده، و نفسی که منازعه و درگیره، خب اون سومی که منافقه خیلی خطرناک. تمام این 5 دشمن تو قرآن دربارشون آیاتی آمده، راجع به حسادت داریم. قرآن میفرماید بعضیا حسادت میورزن به فضیلتی که خدا به دیگران داره. راجع به کفار چقدر تو قرآن داریم، اصلا سوره داریم، سوره کافرون. راجع به شیطان فراوان، راجع به نفس، راجع به منافقین 300 تا آیه تو قرآن داریم. 13 سوره قرآن راجع به منافقین، خیلی مهم. 1 سوره مختص منافقونه. خب پس نفاق خطر جدی است، خطر در واقع شکننده است. به همین جهت نامه 27 نهج البلاغه را اگر ملاحظه کنید، امیرالمومنین علیه السلام به محمد ابن ابی بکر این نامه رو نوشتن. اونجا می‌فرمایند لکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان. امیرالمومنین اونجا در نامه 27 می‌فرمایند رسول خدا به من فرمود علی جان، من بر تو از منافق قلبی می‌ترسم، که نفاق داره. نفاق یه پدیده درونی است. ولذا خیلی مهم است که این خطر نفاق رو جدی بگیریم و بدانیم که منافق چه ویژگی هایی دارد. من به 10 ویژگی منافقین اشاره میکنم که بدانید اگر کسی این ویژگی ها درش باشه، اینا ویژگی منافقه. حالا ولو این مسلمانه، موحده، مؤمنه، آدم مسجد بروه، که حالا عرض خواهم کرد نفاقم اقسامی داره. اما ویژگی ها، هر که این خصوصیات درش باشه بدانه این خصوصیت منافقه. درست مثل این که بعضی از ویژگی ها مال کفاره، مال شیطانه، ممکنه یک انسان مؤمنم تو زندگیش بیاد. چیه اون ویژگی ها؟ 1 یخادعون الله، منافق اهل خود است، اهل نیرنگ، اهل کلک. هر کسی تو زندگیش خودعه بود. آقا مردی که تو ازدواجش خودعه میکنه، زنی که خودعه میکنه، بله خودعه شاخ و دم نداره. این خانم، این آقا ادعاهایی میکنن تو ازدواج که موجب گول زدن طرف مقابل میشه، بعد میبینی دروغه. توی کار اداریش، توی کار سیاسیش، مسئولی که با مردم خودعه میکنه، برای رأی آوردن هر حرفی میزنه بعدن دیگه فراموش میکنه، فرق نمیکنه. معلم، استاد، یخادعون الله، خودعه از ویژگی منافقینه. دو، بخل. چندین آیه تو قرآن اشاره کرده است که منافقین یقبزون ایدیه، دستشون قبض یعنی بسته است، سفتن. افرادی که بخیلند، بار از دوش فامیل بر نمی دارن، رفع نیاز از مسلمانان نمی کنن، بدونن بخل صفت منافق. سه، تمسخر. قرآن می فرماید فیسخرون. منافق یکی از ویژگی‌هاش اینه دست میندازه. حالا ممکنه یک مؤمنی هم این صفت در زندگیش باشه، با فرض مؤمن بودن صفت منافقو داره. دقت کنید چی عرض میکنم. گاهی از اوقات مثلا ما فرض کنید یه آدمی داریم ایرانیه، اما حرف دشمنو میزنه، میگیم آقا تو هم دشمنی. من که اهل این کشورم، تو این نظامم. باشه، تو داری حرفی میزنی که مطابق حرف اسرائیلی هست، تو صفت اسرائیلی ها رو داری، صفت امریکایی ها رو داری. حالا منافق سومین ویژگیش مسخره کرده، اینایی که دست میندازن تو فضاهای مجازی، تو فضاهای حقیقی، توی نگارش با اشاره ویلون لکل همزتن لومزه، عیبجویی میکنند. این صفت منافق. چهارم، قرآن می‌فرماید بهانه‌جویی. یلمزو کف صدقات. اینهایی که ویلون لکل همزدن لومزه هم از همین ریشه است، یلمزو که، اینهایی که میخوان تو رو خلاصه با حرفاشون یه دنبال یه بهانه‌ای می‌گردن، یه ایرادی می‌گردن. الان هم متاسفانه با کمال دردمندی باید اینو گفت که عده‌ای دانسته یا نادانسته به جان ارزش‌های دینی افتادن با بهانه‌جویی. میخواد نماز نخونه، میگه کی گفته نماز باید عربی باشه؟ عزیز من، میخوای نخوانی نخون. گفت که یک بره‌ای توی برف میرفت، گرگ بهش گفت خاک نکن، گرد و غبار نکن، والا میخورم تو. گفت ببین توی برف غبار نیست، خاک نیست که، اگه دنبال بهانه میگردی بخوره، بیا بخور. این که واقعا میخواد خمس نده، میگه کی گفته آیه قنمتم همه سرمایه ها رو شامل میشه؟ این یعنی غنیمت جنگی. مگه شما متخصصی؟ مگه شما فقیهی؟ 1400 سال از اسلام میگذره، فقها، علما، ائمه از این آیه عموم برداشت کردن و این خیلی زیاد شده الان تو جامعه ها. یعنی گریز از مسئولیت به خاطر بهانه‌جویی، نه به خاطر در واقع حقیقتیابی. بهانه‌جویی غیر از حقیقتیابیه، شبه افکنی غیر از پرسشگریه. شبه افکنی یعنی ذهنو مشغول کنی. گفت که یک بنای مسجدی ساخته بود، مناره زیبایی گذاشته بود به این مسجد، یک کسی میخواست خلاصه کار اینو سبک بشموره. اینطور که رد میشد گفت به نظرم این منار کجه. بنا خیلی ناراحت شد، برای اینکه کج نبود، اما همین شبهه که میاندازه وسط، از فردا هر کسیم رد بشه تصور میکنه کجه. ببینید نفس شما به یک کسی بگو عسل تلخه، میخوره احساس تلخی میکنه. الان بهانه‌جویی برای گریز از مسئولیت خیلی تو فضاهای مجازی زیاد شد. کی گفته قبر فلانی اونجاست؟ آقا نمیخوای بری زیارت نرو. کی گفته این زیارت سندش متقنه؟ کی گفته؟ کی گفته؟ کی گفته؟ کی گفته؟ در واقع میگردن شذوذات، نوادر. یه وقتی آقای تهران به من گفتن که من نماز نمیخونم چون شراب میخورم. از شما روحانیون هم شنیدم کسی شراب بخوره 40 روز نمازش درست نیست. خب حالا این حرف ببینید حرف نادرست نیست. نگفتن 40 روز نماز نخونه، گفتن درست نیست. باز درست نیست معناش نیست صحیح نیست، قبول نیست. مثلا یه وقت شما فرض کنید یه گوشتی میخورید، این ویتامین میشه برای بدنتون، ولی شما مریضی میگیم این گوشت بخوری مبارزه میکنه با اون مریضیه، اون مریضی شما رو ضعیف میکنه، تقویتت نمیکنه. این معناش این نیست که گوشت نخور. آقایی که شراب میخوره اگه نماز بخونه این نماز بعد رو میبرد بالا، حالا بالا نمیبره، صرف این میشه که این گناه شراب رو از بین ببره، صرف این میشه که جلوی مشروب خوریش رو بگیره، و الا هیچ شراب خوری عذر نداره نماز نخونه. بله در حال مستی نمیشه نماز خون، شراب خوردن هم حرامه، گناهه، اما معناش این نیستش که انسان با شنیدن یک جمله مثل یک آقایی که وقتی آمده بود مکه نماز نمیخونه، شنیدیم البته گفتن به ما گفتن که 2 رکعت نماز تو مسجد الحرام 100,000 برابره. خب ما 2 رکعت خواندیم، 100,000 چند سال دیگه نیاز نیست. بابا این اگه شما به کسی گفتی امشب منو مهمان کردی مثل این که 1,000 شب مهمان کردی، 1,000 شب نیست، این مبالغه است، این کنایه از اهمیت. شما 1 روبیای وای میسی میگی 1 ساعت وای سادم، واقعا 1 ساعت؟ نه، این عدد نشانه کثرت مبالغه است، اهمیت ثواب تو مسجد الحرام 100,000 برابر، نه اینکه شما دیگه نماز نخونید. الان ماه رمضان نزدیک، بهانه جویا برای فرار از روزه چقدر زیاد میشه، بیماری هایی که فقط 1 ماه در سال میاد، اینا معلومه دیگه، این بهانه جویی صفت منافقه، خیلی حواس باید جمع باشه. خب 5 ویژگی منافقین دروغه. قرآن میفرماید ان المنافقین لکاذبون، منافق دروغ میگه. هر کسی زیر این آسمان دروغ میگه، این صفت ای صفت منافقه، ولو تو این لباس باشه، ولو تو لباس نظامی باشه، ولو تو لباس تدین باشه، تو موضع اجرایی باشه، تو موضع قضایی باشه، تو موضع تدوین قانون باشه، دروغ نشانه منافق. حالا من حدیثشم بعدن براتون میخوام که بدترین نوع دروغ، دروغگویی مسئولین به مردمه، دروغگویی در سطح کلانه. خواهی که چو صبح صادق الوعد شوی، خورشید صفت با همه کس یک رو باش. 6 ویژگی منافق بدقولیست. قرآن میفرماید منافقین حرفی میزنن پاشوایی نمیستن، میگویند اونچه رو که عمل نمی کنند. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی میزنید که اهل عمل نیستید، اهل پایبندی به آن نیستید؟ اینا همه آیات قرآن است که من محضر شما میخوانم. ویژگی 7 تندی زبان، تیزی زبان، نیش داشتن، به السنت هداد، هداد یعنی تیز، السنه یعنی زبان، جمع لسانه. قرآن میفرماید بعضی ها زبانشون تند، منافق نیش میزنه، تحقیر میکنه، با زبانش آزار میده. اینم ویژگی 7. ویژگی 8 منافق ادعای اصلاح، جامعه رو به فساد میکشه، میگه من مسلمم، من اصلاحگرم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی بهشون میگن فساد نکنید، قالوا انما نحن مصلحون، میگن ما قریب جامعه رو درست میکنیم، اصلاح میکنیم. این درست نامگذاری به اسم زده، که انسان زشت رو بهش بگی حسن، بگی زیبا، انسان تنبل رو بهش بگی ناصر، یاری کننده، یا انسان عاجز رو اسمش رو نقطه مقابل قرار بدی. این نکته مهمی است. منافق ببینید داره فساد میکنه، بهش میگن فساد میکنه، میگه نه داره کار من درسته، انتقاد پذیر نیست. 9 ویژگی، 8 ویژگی منافق آزار مؤمنینه، یعزون النبی، آزار پیغمبر. ویژگی نهم فراموشی یاد خداست. نسی الله فنسیهم، خدا تو زندگی منافق نقش نداره. قرآن میفرماید بعضی ها اینقدر که از مردم میترسن از خدا نمیترسن. الله اکبر. اینقدر که از افکار عمومی حساب میبرن از خدا نمیبرن. واقعا اینطوره. ما خودمون توی جاده اینقدر یکایی از یه پلیس حساب میبریم از خدا حساب نمیبریم. یعنی نظارت خدا، نگاه خدا، توجه الهی رو گاهی نادیده میگیریم. تکیهگاهمون خدا. امام جواد فرمودن از ثقت بالله ثمن لكل قال، هر کسی تکیهگاهش خدا باشه گران قیمت ترین و با ارزش ترین چیزها رو داره. خب ویژگی دهمم کسالت. منافق نماز با سستی میخونه، با کسالت میخونه، حال نداره. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا. من فقط به این ده مورد اکتفا کردم. میدونید پیغمبر گرامی اسلام بیشترین ضربه رو از منافقین خورد در طول تاریخ. امیرالمومنین علیه السلام، اهل بیت ما علیهم السلام، بیشترین ضربه رو از منافقین خورد. منافق ادعای خیرخواهی داره، منافق ادعای اصلاح داره، منافق در لباس دوست میاد ولی دشمنه، ولی دشمن. همینجا یه نکته دیگرم بگم و این بخش بحث رو تمامش کنم، و اون این است که ما دو جور منافق داریم. یک منافق اخلاقی، یک منافق اعتقادی. منافق اعتقادی که کافره، خدام تو قرآن منافق رو با مشرک کنار هم گذاشته. اما منافق اخلاقی کسی است که مؤمن، مسلمون، نمازخونه، ولی ویژگی های منافقین رو داره. من این حقین رو داره. من این حدیث رو عنایت کنید بخوانم. رسول خدا فرمودن سه تا ویژگی است در هر کسی باشه منافق. ثلاثتون من کن فیه فهو منافق. سه ویژگی است در هر کی باشه منافق. ببینید دقت کنید، این منافق، منافق اعتقادی نیست، اخلاقی. یک، دروغ بگه. دو، بدقولی کنه. سه، خیانت به امانت. زیر این آسمان کسایی که دروغ میگن، بدقولن، خائن به امانتن، بدانن منافقن. اینا سه تا ویژگی کلیدی یک انسان منافقه که منافقین این خصوصیت رو در واقع دارند. خب بخش اول این عرایض ما تمام شد. بینندگان عزیز میدانید که ما داریم آخرین خطبه پیامبر رو بحث میکنیم که در این خطبه هشدار دادند، البته بشارتهایی هم دادند. این خطبه که در ثواب الاعمال مرحوم صدوق اومده خطبه طولانی است و مجموعه ای از ارزش ها و ضد ارزش ها در این خطبه طولانی آمده که ما البته همش رو نگفتیم، گزینش کردیم. یه بخش دیگه و یه فراز دیگه شم من بگم و بحث رو تمام کنم. در این خطبه در واقع پایانی عمرشون رسول خدا فرمودن، خیلی عجیبه، من مشا فی صلح بین اثنین، هر کسی گام برداره برای اینکه بین دو نفر رو صلح بده. صلی الله علیه و ملائکته، خدا و ملائکه به او درود میفرستن. عجیبه ها، خدا و ملائکه به کی درود میفرستن؟ به پیغمبر. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. تمام کسانی که گام بر میدارن بین دو برادر، یه زن و شوهر، پدر و فرزند، دو شریک، دو همسایه، صلح ایجاد کنن، ملائکه و خدا براشون درود میفرستن. ببینید یه بار دیگه میخوانم، من مشا فی صلح بین اثنین صلی الله علیه و ملائکته حتی یرجع، تا بر میگرده خونش بهش درود میفرستن. نه، بالاتر، اگر کسی بین دو نفر رو صلح داد، اعطیه، اعطی اجر لیلت القدر، اجر شب قدر رو داره. شما میدونید شب قدر معادل هزار ماهه، لیلت القدر خیر من الف. این ثواب ایجاد اصلاح بین دو نفره. سیره ائمه مشون میده. یه وقتی یه کسی با دامادش دعواش شد سر پول، همینطور که مشغول مشاجره بودن مفضل رسید، گفت چیه؟ اون پدر خانم گفت من 400 درهم از ایشون میخوام، نمیده. داماد گفت دادم، حافظش ضعیف، یادش رفت. البته مسئله شرعی میدونید، کسی قرض میگیره باید امضا بگیره، مدرک بگیره، شاهد بگیره، پس میده باید اون مدرکش رو پس بگیره. حالا پدر زن و داماد بودن، این کارو نکرده بودن. مفضل دید ندارن به سر و کله هم میزنن، گفت بیاید من میدم، دعوا نکنید. 400 درهم و داد، دعوا رو خوابون. اون آقا بهش گفت مفضل، تو که اگه اینطوری بخوای پول بدی خیلی باید پول بدی. گفت این پول مال من نیست، مال آقام امام صادق، گذاشته پیش من برای حل اینجور دعوا. ببینید یه وقت یه راننده تاکسی و مسافر سر 100 تومن دارن به شکم هم میرن، شما دارید رد میشه، آقا به این 100 تومن و 1000 تومن رو بگی برو. این میشه مصداق همین حدیث، شما صلح ایجاد کردی بین دو نفر. بله همیشه انفاق و احسان این نیست که شما به فقیر پول بدی. گاهی از اوقات امام صادق علیه السلام مشغول نماز بودن، یه کاروانی وارد مسجد النبی شد، پیرمردی هم همراهشون بود، خوابش برد، کاروان رفت، پیرمرد از خواب بلند شد، دید رفقاش نیستن، یه آقایی هم داره نماز میخونه. پیرمرد یه همیانی داشت، کیسه‌ای داشت، 1000 درهم پول توش بود، دید کیسه‌اش نیست، فوراً مچ امام صادق رو گرفت، گفت آقا نمیشناخ آقا، پول منو شما برداشت. آقا فهمتن من مشغول نمازم، من خبر از پول شما ندارم. داد فریاد. میدونید بعضیا هم در روایات هم داریم، بعضیا رو باید بهشون یه چیزی کمک کرد، احترام کرد از شر زبونشون، یعنی حق با شماست اما داره آبروتو میبره، مجبوری کوتاه بیای. آقا فهمیدن پولتو من بر نداشتم ولی چون ناراحتی باش، فرستاد از منزل 1000 درهم آوردن بهش دادن. حتما هم حالا من میگم پیش خودش که وای بر نداشته باشه رو دادی، مثلا پیش خودش موفق دید. آمد منزل، اطرافیا گفتن آ خوابت برده بود، ما اومدیم این همیانت هم آوردیم با خودمون، گفتیم گم میشه. اه پول منو شما آوردید، من چقدر به اون آقا جسارت کردم. برگشت آقا هنوز مشغول نماز بود، پول آورد، گفت آقا فهمید ما دیگه این پول از تو پس نمیگیریم، ما به کسی چیزی بدیم پس نمیگیریم، ولی حالا به تعبیر من حواستو جمع کن دیگه، به کسی بیخودی. ببینید این خیلی مهمه. تو ظهر گرمای کوفه امیرالمومنین قدم میزد تو با کوفه، یه کسی میگه، گفتم آقا اینجا چه میکنید؟ فرمود میترسم کسی با من کاری داشته باشه، دستش به من نرس. البته امروز برای مسئولین بالای کشور این کار ممکن نیست، مثلا رهبر انقلاب بیان تو خیابان قدم بزنن مردم، این نمیشه، اصلا امکان نیست، خطرات اجازه نمیده، یا رئیس جمهور یا رئیس قوه قضا یا رئیس مجلس یا وزرا. ولی یه راه داره، یه وقت خصوصی برای مردم بگذارن. آقا شهردار میتونه 2 ساعت مردم ببینه، مدیر کل میتونه، استاندار میتونه تو مسجدهای شهر بره مردم پیداش کنن. بله در رده‌های بالا، چون بعضی از این حرفا که میزنیم لوازم داره و دقت بشه، شاید امروز این صحنه نه اون جمعیت اجازه میده، اون جمعیت محدود بوده، امنیت بوده، خطرات امروزی نبوده، ولی رده‌های پایین رئیس این مجموعه که میتونه در دسترس کارمندانش باشه، این فرماندار این بخش کوچک، نمیدونم این فرض کنید که مدیر کل فلان اداره که میتونه هر هفته شب توی مسجد ملاقات عمومی بذاره. آقا امیرالمومنین قدم میزدن برای رفع نیاز مردم، برای که اتفاقا یه خانم با شوهرش دعواش شده بود، خانمش آقا بیرونش کرده بود از خونه، اومد خدمت آقا، آقا رفت با همسرش صلحش داد. فراوان ما تو تاریخ این قصه رو میبینیم. داوود رقی میخواست بیاد مکه، رفت با پسر عموش که قهر بود صلح کرد، یه کادویی هم براش برد. میگه وقتی رفتم خدمت امام صادق، آقا منو همچین استقبال کرد که هیچ وقت اینطور استقبال نمیکرد. فرمود یا داوود سرنی سلتو کل ابن عمک، خوشحالم کردی به پسرعموت سر زدی. پس اصلاح من مشا فی صلح بین اثنین، ما سه جور اصلاح داریم. اصلاح در رفتار با خدا، با خدا رابطمون حل کن. دو، اصلاح خودمون. سه، اصلاح در روابط با مردم. حالا شما بگید اصلاح عبادی، فردی، اجتماعی. اگر بتوانیم در ارتباط با توده مردم این حرکت رو، و شما بدانید بسیار گناه ایجاد اختلاف بین مردم گناه بزرگی است. ما به همین میزان دیگه در واقع بحث رو اکتفا میکنیم. مجموعی از مطالبی که مربوط به هم خطر منافقین بود، هم مربوط به خطر اصلاح بود رو در این برنامه متذکر شدیم. همینجا این نکته رو اشاره کنیم که اصلاح تعریف داره. اصلاح در مقابل خرابه. ببینید بعضی از واژه‌ها رو با ضدش باید شناخت. مثلا شما میخوای بگی ظلمت، میخوای بگی نور، باید ظلمت رو بشناسن. میخوای بگی روز، باید شب رو بشناسن. میخوای بگی آزادی، باید حبس رو بدونی. یعنی چی؟ میگن تو عرف الاشیا به ازداد و هر چیزی رو با ضدش. اصلاح در مقابل خرابه. مرحوم علامه طباطبایی میفرماین باید دید از کجا خرابی ایجاد شده، همونجا رو اصلاح کرد. اگر این دیوار خراب شده، اون دیوار رو اصلاح نمی کنن. اگر این سقف خراب شده، دیوار رو اصلاح نمی کنن. دشمن امروز ایجاد خرابیش با فضای مجازی است. ما اصلاحمون از همین طریق باید باشه. متدینین باید تو این فضا خوراک بدن. دشمن امروز تخریبش از طریق فیلم، سریال، شبکه های ماهواره است. باید این فضا رو پر کرد. صدها شبکه ماهواره بیان به کمک، عرض میکنم، دین. با کتابه، با کتاب بیایید. با نواره، با نوار بیایید. با اصلا نشینید او بیاد، جلوتر برید. این خیلی مهمه ها، که مرحوم سید شرف الدین میگن دشمن از هر تونل یا نفق به قول ایشون یا سوراخی که وارد میشه، از همون جا باید او رو زد. از همون جا او رو باید زد. که سیره ائمه ما هم اینطور بوده. یه وقتی احساس کردن تو جامعه مثلا جهل مردم رو فرا گرفته، رو آوردن به آموزش. دعا تو جامعه فراموشه، رو آوردن به دعا. یا فرض میکنید در یه زمانی باید شمشیر دست گرفت مثل کربلا جنگید، رو آوردن به مبارزه مستقیم. این بحثی که در ارتباط با اصلاح هست. خب ویژگی این برنامه آن است که از یک و در واقع یکی دو تا از علما و دانشمندان یاد میشه. منم طبق روالی که در این هفته بوده از مرحوم استاد شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه، این عالم بزرگ شیعه که هنوز متحیر کارهاش هستند، عالم ذی‌فنون، عالمی که در ادبیات ورود داره، در شعر ورود داره، در بناها ورود داره، در امور معماری ورود داره، در عرض میکنم که فقه ورود داره، در مباحث معتقد عقلی ورود داره. شیخ بهایی اعلی الله مقامه الشریف که قبر مطهرشون در مشهد مقدس کنار مسجد شریف امام رضا علیه السلام است، من به نظرم میرسه باید کارهای فراوانی روی معرفی این شخصیت در واقع صورت بگیره. و مهمترین ویژگی شیخ بهایی فرصت یابی است. هیچگاه نذاشت وقتش هدر بره. از فرصت ها به نحو احسن استفاده کرد و هر کجا احساس خلع کرد ورود پیدا کرد. انشاءالله خداوند روح ایشون رو با ارواح مطهر اولیاء خودش محشور بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
اللهم صل على محمد وآل محمد.